نتیجه میشه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. از نگاه یک روانشناس، لجبازی میتونه به دلایل مختلفی پیش بیاد و حاصل بشه.
بله.
اجازه بدید اولین دلیل رو ذات و طبیعت انسان قلمداد بکنیم. یعنی چی؟ همون جور که یک پرنده از یه مقطعی به بعد شروع میکنه به بال زدن تا پرواز رو یاد بگیره،
بله،
انسانها هم از یه جایی لجبازی میکنن تا مستقل بودن رو یاد بگیرن. شما اگر دقت کرده باشید، بچه‌ها از حدود یک سالگی رفتارهای این شکلی انجام میدن. مامانشون میخواد بهشون غذا بده، سرشون رو میچرخونن، با مقاومت میکنن، نمیخواد بخوره. برای چی؟ میخواد خودش امتحان کنه. این لجبازی‌ها، لجبازی‌های طبیعی و ذاتیه که اگر ما با اینا با مهربونی، با ترفند و مدارا همراهی نکنیم، بچه اون لجبازیش حل و فصل نمیشه. پس ذات انسانها به انسانها لجبازی میده تا به استقلال برسن. در مقابل این لجبازی باید مدارا باشه تا حل و هضم بشه، قضیه درست بشه، تمام بشه.
بله.
گاهی موقع ها هم لجبازی نتیجه تشویق خود ماست. یعنی چی؟ یعنی این که من به عنوان پدر یا مادر یه چیزی رو بچه از من میخواد، نمیدم، لجبازی میکنه، در اختیارش قرار میدم، بهش میفهمونم عزیزم اگر چیزی رو میخوای لجبازی کن تا بهش برسی. نکته بعدی اینه که بعضی ها لجبازی میکنن به خاطر یک احساس حقارتی که در درونشونه، زجرشون میده، مشکل براشون درست میکنه. بعد این احساس زجر و مشکل و احساس حقارت اونا رو تشویق میکنه به این که لجبازی کنن تا اون احساس حقارت رو بپوشونن. گاهی موقع ها هم آدم ها مقرورند، برخلاف دسته قبل که احساس حقارت میکردن، اینا احساس خیلی من بزرگم، خیلی من متفاوتم، خیلی من عجیب غریب هستم میکنن و لجبازی میکنن، چون برای دیگران ارزش قائل نیستن، چون دیگران رو به قول معروف صاحب اندیشه تصور نمیکنن. خلاصش این که اون عزیزانی که لجبازی طبیعی دارند،
خب،
که معمولا در 1 تا 2 سالگی، 4 تا 6 سالگی و نوجوانی دیده میشه، باید باشون مدارا کرد و پذیرفت که این بخشی از طبیعتشونه. البته خودشون هم باید بفهمند و آگاه بشن که نگذارن غیر از اون مسیر طبیعی طی بشه. مسیر طبیعی طی بشه یعنی من لجبازی میکنم تا یاد بگیرم پای خودم باشم.
خب،
اگر احساس حقارت، اگر احساس تکبر، اگر تشویق‌های محیطی و اشتباهات رفتاری محیطی اینها رو لجبازی کرده، که اون هم نیاز به تربیت و مشاوره داره. در مجموع همونجوری که خود شما و شنوندگان و کارشناس محترم هم اشاره کردید و چه روایت زیبایی رو انتخاب کردید، چه در روانشناسی چه در اخلاق ثابت شده است لجباز عقل و اندیشهش دور می شود و رفتارهای غیر عقلانه انجام می ده.
بله بله، بسیار خوب. خیلی ممنون از شما جناب حجت الاسلام المسلمین مهدی هادی، کارشناس و پژوهشگر خوب روانشناسی اسلامی. سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. خدا نگهدار شما.
خواهش میکنم. خدا رو شکر که امشب هم توفیق بود، در خدمت شما بودیم. انشاءالله که توفیق باشه خدمت شما باز هم باشیم و التماس دعا داریم. خدا حافظ شما.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی،
زیباترین بهانه ایمان من تویی.
شبتون بخیر، ساعت 6 و 5 دقیقه شب شد و در خدمتون هستیم. یه جمله ای هست که همیشه بزرگترها به جوونا میگن، مخصوصا به اونایی که به سن ازدواج رسیدن و ممکنه راه درست رو انتخاب نکنن. بزرگترها چی میگن؟ آره همتون شنیدید، میگن عشق آدمو کور و کر میکنه. یعنی وقتی یه چیزی رو دوست داشته باشیم چشمون رو به روی عیب و ایراداش میبندیم. بعضی وقتا آدم عاشق خودش متوجه میشه که چشماشو بسته و بعضی چیزا رو نمیبینه، ولی یه اخلاقی هست که وقتی آدم بهش مبتلا میشه اون اخلاق یه جوری عقلشو میدزده که خودشم متوجه نمیشه. این همین لجاجته، یه جوری عقل و رأی آدم رو میدزده که ممکنه خودمونم متوجه نشیم.
فعلا وسایلو جمع نکن، بذار بابات بیاد ببینیم تصمیمش چی شده.
آخه مامان این همه اسباب اساسیه رو که نمیشه یه روزه جمع کرد. سمیه و سمیرام که یا سر کارن یا وقتی خونن از خستگی یه گوشه افتادن.
ای صادق جان پشت سر آب جیاد حرف نزن، باباتم که فعلا حالش معلوم نیست. صبح از خونه میره بیرون که خونه رو معامله کنه، ظهر میاد میگه پشیمون شدم.
فکر کنم حال بابا رو فهمیده باشه.
باریکلا بچه زرنگ، بگو ما هم بدونی.
صبر کن مطمئن بشم، ما بهت میگم.
حالا شما بگو، مطمئن شدنش دیگه با من.
به نظرم بابا و عمو اکبر با هم کل انداختن.
وا کل انداختن یعنی چی بچه؟ درست صحبت کن ببینم چی میگی.
با هم لج افتادن دیگه.
آه لج افتادن.
آره سر اون ماشینه که بابا به عمو گفت بخره نخرید. حالا مشتریایی که عمو میاره بابا میگه نه، ولی هر کیو به اونگا معرفی میکنه بابا سریع تحویلش میگیره.
نه نه بچه جون. آره بابا تو خرید و فروش وسواس داره. هرچی خرید و فروش بزرگتر وسواس حسامم بیشتر.
ببین مامان دو دوتا
ها 25 تا مادر معلومه.
آفرین.
آره
ما الان دو ماهه میخوایم این خونه رو بفروشیم. عمو چند نفر رو معرفی کرده ها؟
3-4 نفر و مادر.
آره یکی اون زن و شوهره که از کرمان اومده بودن.
آها.
یکی اون دوستش که 4 تا بچه داشت، یکی هم همکارش تو کارخونه.
خب که چی؟
که چی نداره مامان، بابا وایساد جلوی در حتی نزاش بیان تو.
وای چه قدم زشت شد، انگار دشمن اومده دم در.
آفرین. ولی مشتریایی که بونگا میفرسته تا زیر موزاییکای حمام هم نشونشون میده.
وا نه نه مادر اینا همش توهمه. پاشو پاشو اون کارتونه چینیا رو بده من بذارم تو کابینه. اون لباسارم از اونجا بردار. پاشو دیگه. اه. اه. کیه؟
من میرم در وام کنم.
چه دور زمونه ای شده، نیم مسخال بچه میشینه از باباش انتقاد میکنه واسه من. والا ما بچه بودیم این کارا رو نمی کردیم. البته ما هم بچگیامون بهتر از اینا نبودا. ای خدا رحمتت کنه آقا جون، چه هرسی میخوردی از دست ما. ای خدا یادش کردم. ای به 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 سلام آقا حسام، خسته
سلام
نباشید.
سلام سلام شما خسته نباشید.
خیلی ممنون. میگم که چی کار کردی حسام؟ بالاخره ما این اساسا رو جمع کنیم یا نه؟
آره دیگه بابا تکلیفمون رو مشخص کن.
نه خانوم چی رو جمع کنیم؟
ای بابا
من تا مشتری به دلم نچسبه که خونه رو معامله نمی کنم خانوم.
آخه چک دادی، اگه دیر بشه چکت پاس نشه اون خونه رو از دست میدیم. ما
قصه این چیزا رو نخور مریم خانوم، من حواسم هست. اگه شده اون خونه رو پس میدم، ولی به کسی که اکبر معرفی کرده خونه نمیفروشم خانم.
آن دیدی ماما خانم، دیدی گفتم
چیزه این شد. صادق بابا برو تو دوتا مادر کارتون از زیر زمین بیارین، کتابا رو من بذارم توش. برو دیگه.
باشه آخه بابا که میگه فعلا جمع نمی کنیم که.
حالا تو بردار بیار، به این کارا کار نداشته باش. نگفتم نگفتم میکنه برا من. ای خدا میگم که آخه حسام این حرفو چیه جلوی بچه میزنی؟
چه حرفی خانم؟ چیزی نگفتم.
میدونی چی میگه؟ میگه بابا با عمو اکبر افتاده رو دنده لج و لجبازی.
لجبازی چیه خانم؟ مگه بچه‌م؟ مریم خانم، فقط دلم نمیخواد با آشنای اکبر معامله کنم، همین.
واه، آخه برای چی؟ پولشون حرومه، آدمای درستی نیستن، زیر قیمت میخوان بخرن، آخه واسه چی نمیدی به اونا؟
هیچ کدوم خانم، هیچ کدوم، فقط خوشم نمیاد. اتفاقا اونا که از کرمان اومده بودن هم آدمای خوبی بودن، هم پول خوبی میدادن. حیف که اکبر معرفیشون کرده بود.
پس صادق بچم درست میگه، آقا حسام بعد 40-50 سال لجبازیش گرفته.
من چه کم برگشت بخوره مریم خانم، خونه به اینا نمیفروشم، همین.
ببین آقا حسام، بله. فکر بچه رو که خراب کردی، این هیچی، هممونم که معطل موندیم کی خونه رو شما میفروشی. خودت هم که از صبح تا شب علاف شدی، آخرشم که چکت برگشت میخوره دیگه، بعدم بعد حساب میشی، اون خونم از دستمون میره. چندین چراغ دارد و بیراهه میرود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش.
دوستان عزیز، همراهان محترم، شبتون بخیر. داریم راجع به بحث لجاجت و لجبازی صحبت میکنیم، دقایقی که از برنامه باقی مونده 8-9 دقیقه، اینم افتخار بدید و با ما باشید. پرسیدم که اگه با یه لجباز برخورد کنید چی کار میکنید، چه واکنشی نشون میدید. 30553 پیمک فرستاده گفته که فکر میکنم که بهترین پاسخ برای آدم لجباز اینه که به حال خودش رهاش کنیم تا اصلاح بشه، رها کنیم به حال خودش. نوشتن من اگه با یه آدم لجباز روبرو بشم اونقدر پافشاری میکنم تا اون رو مجبور کنم که اثر لجبازی کوتا بیاد. خب بعضیا عزیز دلم بدتر میکنن، یعنی هی بکش بکش را میفته، تو بکش اون بکش و اونم ولکن نیست، مجبوری که تو کوتا بیای گاهی وقتا. گفتن سلام خدا قوت، من با آدم لجباز که برخورد میکنم گوش نمیکنم، کر میشم، سعی میکنم نشنوم. امیر از بندر عباس این پیامک رو فرستاد.
لجبازی ریشه در خلأ‌ها و کمبودهایی داره که آدم ها تمایل دارن به دیده شدن، بنابراین به محض اینکه دیده میشن خود به خود لجاجت هم از بین میره. تشکر از تهران، باقری هستم، خدا. کسایی که لجاجت میکنن ایمانشون سفته، میدونن که اشتباهه ولی همون لجبازی خودشون انجام میدن. اون کسی که در مقابل ایشون قرار گرفته یه کمی صبر و تحمل داشته باشه و با ایمان به خدا طوری رفتار کنه، شاید ایشون بعداً به اشتباه خودش پی ببره و به لجاجت خودش ادامه نده و کم کم درست بشه.
با آدم لجوج روبرو بشم، با استقامت و پایداری و حلم و بردباری و صبر و شکیبایی در محیط آرامش و بدون تشنج برای او دلیل و برهان اقامه کنم و او را قانع میکنم تا اینکه از دست از لجبازی برداره.
سلام و عرض ادب خدمت شما رادیو معارفی های عزیز. اگه با آدم لجوجی برخورد کردم، سعی میکنم با آیات و روایات و حرف های مستند اون رو متقاعد کنم که این کارش اشتباهی یا حرف من رو گوش کنه. علیرضا درگاهی هستم، 11 ساله از تهران.
خیلی ممنونم از همه تون، به ویژه نوجوانای عزیز و دوست داشتنیمون. اما جناب حجت الاسلام و المسلمین راسل نگاه قرآنی داشتند به بحث برنامه.
یک قطره از دریا.
فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم.
حجة الإسلام والمسلمين راسل.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت محضر همه شما شنوندگان عزیز. قلب انسان مرکز ادراکه، حقایق رو به وسیله اون متوجه میشه انسان، حق رو از باطل به وسیله قلب تشخیص میده. خدای متعال این قلب رو در هر انسانی سالم قرار داده و اگر انسان دستورات الهی رو مراعات کنه، یعنی تقوا رو رعایت کنه، این قلب سلیم میمونه و عامل نجات انسان در قیامت. ولی اگر انسان گرفتار معصیت یا عناد در قبول حق بشه، در این صورت این قلب بیمار میشه، قوه تشخیص حق از باطل یعنی بصیرت رو از دست میده. در حکمت 179 نهج البلاغه امیر مؤمنان فرمودن اللجاجت و تسل الرأی، لجاجت، عناد، ستیزگری با حق باعث میشه که رأی و نظر صحیح که انسان میتونه اون رو تشخیص بده مثل شمشیری که از نیام بیرون میاد از وجود انسان خارج بشه و انسان نتونه ازش استفاده کنه. دستگاه شناخت و محاسبات انسان تا اونجایی ممکنه در اثر کفر و عناد مختل بشه که حلالهای الهی رو چیزای بدی بدونه، حرامها رو خوب بدونه، اون چه که نعمت به او داده میشه بد بشموره، عذاب رو در شکل نعمت ببینه و خلاصه با این عینک سرخی که به چشمش زده همه سفیدها رو قرمز میبینه، همه شلغمها رو لبو میبینه. یکی از اقوام لجوج قوم عاده که با اینکه حضرت هود علیه السلام حجت رو بر اونها تمام فرموده بود ایمان نیاوردن و استحقاق عذاب یافتن. در سوره احقاف خدای متعال در وصف قوم عاد فرمود
فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ریح فيها عذاب أليم.
عذاب اونها به شکل ابری در مقابل دیدگان اونها ظاهر شد، با اینکه این ابر ابر عذاب بود اما اونها این عذاب رو در شکل نعمت دیدن، شادمانه گفتن الانه که بر ما یک باران خیلی خوبی بباره. جواب آمد این همون عذابیه که درش شتاب میکردید و همیشه خواستارش بودید. امروز مصداق بارز قوم عاد آمریکا و اسرائیلن که بیش از 40 ساله که هر سال اعلام میکنن امسال سال پایانی عمر جمهوری اسلامیه. اینها به دلیل اختلال قوه شناختشون هیچ وقت نمیتونن قدرت و عظمت ملت ایران و رهبری بزرگوار اون رو متوجه بشن، لذا در اوهام خودشون زندگی میکنن.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
آیات الله حمتنی، غمرتنی بالبرکاتی، تحفظنی من همزات الشیطان و من زلاتی.
آیات الله حمتنی، غمرتنی بالبرکاتی، تحفظنی من همزات الشيطان ومن
زلات.
بسیار ممنونم از حجت الاسلام راسل و شما مردم عزیزی که افتخار دادید با ما همراه باشید. باید باتون خداحافظی بکنم. من حمید سوری به همراه دوستان عزیزم در اتاق فرمان، انشالله عمری باشه، فردا به رنگ خدا رو تقدیمتون خواهیم کرد. پنجشنبه هنر گفتن نمیدانم. دیدی بعضی همه چیزو میدونن. فردا میخوام راجع به این هنر نگفتنه صحبت بکنیم و امروز هم حکمت 179 نهج البلاغه رو یاد گرفتیم. حضرت فرمودن اللجاجت و تسل الرأی، لجاجت اون بنیان فکر و اندیشه و عقلانیت آدم رو سست میکنه. انشالله که هیچ وقت درگیر لجاجت نشیم. دوستتون داریم، شبتون بخیر و تا فردا در پناه حضرت حق.
ای مهربان تر از بر در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران.
ای مهربان تر از بر در بوسه های باران،
بیداری ستاره در چشم جوی باران، آینه نگاهت پیوند صبح و ساحل، لبخند گاه گاهت صبح ستاره باران.
این مهربان تر از بر در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران.
بازم که در هوایت خاموشی جنون فریاد ها برانگیخت سنگ کوه سارا، ای جوی بار جاری زین سایه برگ مگریز، این گونه فرصت از کف دادن بی شما را.
این مهربان تر از بر در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شب زمستونیتون بخیر همراهان عزیز رادیو معارف. چهارشنبه شب دهم دی ماه 99 هست، 15 جمادی الاول، ساعت هم 18:21. همکاران من تا لحظات پیش با برنامه زنده به رنگ خدا در خدمتون بودند. لحظات اذان و نیایش رو هم سپری کردیم. ملتمس دعای خیرتون هستیم. ما هم ان شاء الله اگر قابل باشین دعاگوی شما هستیم و افتخار میکنیم که از پخش رادیو معارف از جوار بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در خدمت شما بزرگواران هستیم. برنامه‌ای که آماده پخش داریم غبار فتنه است. پس از اون هم کلام امام رو میشنوید تا ساعت 19 که خبرهای جهان اسلام پخش بشه. اما غبار فتنه موضوعش فتنه و فتنه‌گران هست. در دهه بصیرت هستیم و دعوت میکنم غبار فتنه رو 32 دقیقه بشنوید.
چه کنیم؟
نمیدانی چه کنیم؟
نمیدانیم، بالله نمیدانیم، با علی بمانیم یا با قرآن بجنگیم.
جنگ را رها نکنید دیوانه ها،
ما با قرآن نمی جنگیم مالک.
لا حسن الله، لا حسن الله،
لا حسن الله،
لا حسن الله.
ما برای اقامه همین شعار به سفین آمدیم، حکم خدا دل خونین علی.
فتنه یعنی شعارهای حق را کسانی با محتوای 100% باطل مطرح کنند بیارن برای فریب دادن مردم.
غبار فتنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، با برنامه غبار فتنه دقایقی در کنار شما هستیم. امروز هم می‌خوایم درباره فتنه در تاریخ معاصر کشور عزیزمون ایران با شما صحبت کنیم. در برنامه امروز فتوای تحریم تنباکو رو بررسی خواهیم کرد. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، در روایت‌های مختلفی اومده که با چند دسته دوستی نکنید. یک دسته انسان‌های ترسو هستن. انسان ترسو باعث میشه تا موقع مشورت و تصمیم گیری نتونیم با شجاعت و شهامت تصمیم بگیریم. مکتب ما به ما یاد داده که با عزت زندگی کنیم. دشمن در طول تاریخ همیشه به دنبال این بوده که غرور و عزت ما رو لگدمال کنه. اینجاست که یاد جمله معروف شهید مدرس میافتیم که در ماجرای جنگ جهانی اول وقتی انگلیس و روس تهدید کرده بودند که تهران رو میگیرن و یه عده از رجال سیاسی هم میخواستن تسلیم بشن، ایشون در مجلس شورای ملی یه نطق آتشین کرد و فرمود اگه قراره بمیریم چرا با دست خودمون بمیریم؟ دشمن هم دقیقاً برای اینکه بتونه به هدف خودش برسه سراغ رجال سیاسی ترسو و بزدل میره. مثلا انگلیسی ها برخی از رجال قاجار رو بردن فرنگ و طرز فکر و علایقشون رو تغییر دادن. به اونها رشوه و پولهای هنگفت دادن و آروم آروم کاری کردن که حاضر بشن از حق مردم به نفع دنیا و خشکی بیگانگان و خودشون بگذرن. توی این برنامه قراره همین بحث رو پی بگیریم. شما هم اگه دوست دارید ما رو همراهی کنید، گفتگوی حجت الاسلام محسن مؤمنی رو با حجت الاسلام دکتر محمد بهمنی بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، ایرانیان ارجمند و فرهیختگان گرامی. امیدوارم در هر کجا که هستید صدای ما رو میشنوید سالم و سرافراز و تندرست باشید. بنده محسن مؤمنی هستم و افتخار دارم تا در برنامه غبار فتنه با شما عزیزان همراه باشم. ما در این برنامه به بحث عوامل شکل‌گیری فتنه، شناخت فتنه و راه‌های مبارزه با اون می‌پردازیم در تاریخ معاصر کشور عزیزمون ایران. در این برنامه گفتگو می‌کنم بنده با حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد بهمنی، عضو محترم شورای علمی گروه تاریخ و اندیشه معاصر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. آقای بهمنی سلام علیکم، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم رحمت الله، خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض ادب و سلام دارم.
خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه غبار فتنه. انشاءالله که بتونیم در این برنامه گفتگوی خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم. جناب استاد بهمنی، در برنامه‌های گذشته خب مباحث بسیار خوبی مطرح شد، ساحت‌های وجود انسان رو حضرت عالی اشاره کردید و همچنین اینکه جامعه تشکیل شده از مردم، مکتب و رهبر و اینکه دشمن در صدد است تا از هر طریقی که بتونه ورود پیدا کنه و در هر کدوم از زمینه‌ها فتنه انگیزی کنه. حالا سوال این هستش که آیا در تاریخ معاصر ما واقعا دشمن در این مسیری که در پیش گرفت همیشه موفق بوده و اگر موفق نبوده و به خواستش نرسیده چرا نرسیده؟
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. یکی از مقاطع بسیار شیرین، پرکشش، جذاب تاریخ ما ماجرای تحریم تنباکو. بله. از جهات مختلف، مخصوصا هم از اون سه ساحت رفتاری که عرض کردم، بینش، گرایش و کنش.
بله.
بسیار پرقله و پردرخشش هست و هم از اون ضلع مردم، مکتب و رهبران قابل توجه است. ما نگاه میکنیم تو قصه تنباکو یک قرارداد به ظاهر اقتصادی بسته شده، شاه رفته خارج، مذاکراتی انجام شده، گفتگوهایی پیش اومده، رجال سیاسی طرحهایی رو آوردن، دیدارهایی رو سر سامان دادن و یه امتیازی به بریتانیا داده شده. من این رو فقط عرض کنم که شاید شنوندگان ما نشنیده باشن که در هیچ سفر خارجی، یعنی ما پادشاهانمون که خارج رفتن تا زمانم دوره قاجار، فقط یک مورد استثناء داریم که در سفر به انگلستان، بریتانیا، در لندن ملکه یا پادشاه رسماً ملاقات کرده باشه با پادشاه ایران. این خیلی عجیبه. یعنی ناصرالدین شاه که یکی از پادشاهان واقعا قدرتمند دوره قاجار، 50 سال اداره یک حکومت فقط با ساده لوحی و اینها نمیشه. در نامه‌ای که امپراتوری عثمانی، سندی که وجود داره، میگه سابقه طولانی این مرد در سیاست او را به یک تجربه و کیاستی رسونده که تعامل ما رو با او سخت کرده.
بله.
یعنی دیگران دارن میگن که این آدم رو راحت نمیشه توش نفوذ کرد، حتی اینقدر این آدم پیش عده‌ای با کیاست جلوه کرده که حتی بعضیا خواستن ماجرای تحریم تنباکو رو بگن این سیاستی بود که ناصرالدین شاه برای پس گرفتن امضایی که داده بود پیش کشید. اینجور نیست، این یک تعریف تاریخیه، ولی میخوام بگم که هیچ وقت پادشاهان ما رو رسمی تحویل نگرفتن. تو ماجرای تحریم تنباکو رهبران سیاسی رفتن و یک امتیازی دادن، رهبران دینی ما که خب ابتداعا پناه همیشگی مردم بودن، حتی شاهزاده‌ها وقتی از دست پادشاه می‌خواستن فرار کنن و پناهی داشته باشن، وقتی مورد غضب قرار می‌گرفتن به خانه علما پناه می‌بردن که در تاریخ نقل شده، و مردمی که یک بار متوجه شدن در یک معاهده منافعشون به غارت رفته، حق خرید، فروش، نگهداری، بسته‌بندی و هر گونه تعاملی راجع به توتون و تنباکو به طرف انگلیسی،
بله،
به شرکت رژی واگذار شد. خب ما توی ماجرا که ببینیم قراردادش اجرا میشد، اینا یک بازه زمانی 5-6 ماه فرصت گرفتن که در شهرهای مختلف بتونن
نمایندگی خودشون،
نمایندگی ایجاد کنن، قلعه ایجاد کنن، انبار ایجاد کنن، یه فرصتی. خب اینا نیاز به یه سری نیروهایی داشتن که براشون کار کنن. وقتی شما قرار حق انحصاری ایجاد کنی، باید با مردم برخورد کنی. یک حاجی بازاری محترمی که تو دیروز ملجا و مرجع پناه مردم بود در گره‌گشایی، در حل و فصل‌های اختلافات، یک باره تو بازار باش برخورد میشه. خب کی باید برخورد کنه؟ اینا اومدن یک سری نیروهای به تعبیر ما بی اصل و نسب، آدمای لوده آدمایی که کمتر شأن اجتماعیشون برای خودشون مهم بوده رو اینا رو استخدام کردن.
بله.
شدن نوکر اجنبی به تعبیر مردم اون زمانه، شدن نوکر اجنبی که بعد در تاریخ نقش شده. شهید مدرس میگه که فلان حاجی بازاری محترم